أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث اشتراک وجود فرمودن همونطوری که اصل حقیقت وجود بدیهی است، اشتراک او هم که از احکام اولیه اوست بدیهی است. و اگر دلیلی برای اشتراک وجود ذکر می شود، تنبیه هست نه برهان. مثل آن که اگر دلیلی بر تحقق وجود ذکر می شود، تنبیه هست نه استدلال. بعد از اینکه اون دلیل را که به عنوان تفسیر و تنبیه بود بر اشتراک وجود ذکر کردم، اشکالی را از قائلی نقل میکنند که مصنف در متن مسئله اشتراک وجود را به بحث‌های کتب حکمی خود ارجاع دادند، در حالی که مباحث کتب حکمت به روال اعتباریت وجود است، به روال اون مفهومی است که بین اون مفهوم وجود با معنای وجود به اصطلاح اهل تحقیق عموم من وجه است. از دو نظر بین بحث حکمت و بحث عرفان تفاوت هست، زیرا در حکمت وجود را اعتباری می دانند، در عرفان حقیقی. در حکمت وجود را به موجود خارجی یا ذهنی منحصر می کنند، وجود اشیا را در سوق ربوبی که به وجود الهی موجودند موجود نمی دانند، در عرفان می دانند. مسئله بسیط الحقیقت کل الاشیا که همه اشیا را در وجود الهی موجود می دانند به نحو بساطت، در اهل نظر نیست، در اهل معرفت هست. لذا اهل نظر توان اون را ندارند که در مقام ذات علم تفصیلی واجب به جمیع ما ادا را اثبات کنند و اهل تحقیق می کنند. این فرقهایی که بین اهل نظر و اهل تحقیق در مسئله وجود مستاقن و مفهومن هست، نمی شود مبحث اشتراک وجود را که در کتابهای حکمی تنظیم شده است اون را کافی دانست و بحث اشتراک وجود در عرفان را به همون بحث‌های حکمت استناد داد و به اونها اکتفا کرد. در جواب این اشکال فرمودن مصنف در اون کتب حکمی هم به اصالت وجود اشاره کردن و هم به تفاوت مفهومی که بین نظر ایشون و نظر سایر صاحب نظران هست اشاره کردن. قهرن اون چرا که مصنف در کتب حکمت بیان کردن مطابق با همان است که عارف در کتاب عرفان بیان کرد. قهرن این دو مطلب را، یعنی مسئله حقیقت داشتن وجود و اعتباری نبودن اون را و مسئله این که وجود به پیش مصنف مفهومی دارد که مساوی با مفهوم وجود است در عرفان، این دو مطلب را در این شرح با نقل سخنان مصنف از سایر کتب حکمیش تتمیم میکنند. امر اول درباره اصالت وجود بود که بعضی از ادله اصالت وجود را گذراندیم. دلیل دیگری که برای اصالت وجود از مصنف ذکر می‌کنند که در کتاب اعتماد برای اصالت وجود بیان کردن این است که اگر وجود اصیل و واقعی نباشد، غیر از ماهیت چیزی در خارج تحقق نداشته باشد و وجود یک مفهوم ذهنی و اعتباری باشد بلا غیر، بین ماهیت خارجی و ماهیت ذهنی هیچ فرقی نیست، زیرا ماهیت همان است که در ذهن تصویر می شود و همان است که در خارج تحقق دارد. اگر وجود امر اعتباری باشد، بین ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی در نحوه این امر اعتباری فرق است و الا هیچ فرقی بین ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی نیست، چون علم آن است که همون ماهیت خارجی را درک کند و درک اون ماهیت خارجی در حیطه نفس به نام علم است. اگر وجود اعتباری باشد، بین ماهیت خارجیه و ماهیت ذهنیه نباید فرق باشد، در حالی که ماهیت خارجیه منشأ آثار هست و ماهیت ذهنیه منشأ آثار نیست. این که ماهیت خارجیه اثر دارد ماهیت ذهنیه بی اثر است، در چه تفاوت دارد؟ چون همون ماهیتی که در خارج است به عینها در ذهن است. انسان در ادراک این طور نیست که شبه اشیاء را بفهمد، وگرنه می شود سفسطه، راهی به خارج ندارد، بلکه عین اون اشیایی که در خارجن ماهیاتشون را درک می کند. اگر وجود امر اعتباری باشد، ماهیتی که در خارج است عین همون ماهیت در ذهن هست، باید همون اثری که در خارج باشد در ذهن باشد، یا اون بی اثری که در ذهن است باید در خارج باشد. از این که میبینیم ماهیت خارجی اثر دارد، ماهیت ذهنی اثر ندارد، با اینکه ماهیت در هر دو موطن یکی است، معلوم میشود که اصالت از آن وجود است که وجود خارجی منشأ اثر است. وجود ذهنی چون وجود ذلی و طفیلی است، در حقیقت وجود علم است، نه وجود اون صورت ذهنیه بی اثر است. این همان است که مرحوم سبزواری از او تعبیر کرده به بل فرق بین نحوه الکونه یفی، که یکی از ادله اصالت وجود است. این برهان را که ذکر کردم می پردازم به برهان دیگر بر اصالت وجود، و اون این که ما تحقق در اعیان را درک میکنیم. این تحقق در اعیان که مدرک ماست، میشود تحقق در اعیان نباشد؟ ما واقعیت خارجی را درک میکنیم، تحقق عینی را درک میکنیم، میشود چیزی تحقق عینی باشد و تحقق عینی نداشته باشد؟ این معنای تحقق فعل عین را که ما درک می‌کنیم، آیا جزء معانی اعتباری است که نفس ساخت مزیر انیاب اقوال، یا جزء اعتبارات نفس الامری است که نفس یافت نساخت؟ ما از تحقق و فعل عین را درک میکنیم، میشود از تحقق و فعل عین تحقق و فعل عین نباشد؟ اگر واقعیت خارجی را تحقق عینی را ما درک میکنیم، پس یقینا تحقق خارجی و واقعیت عینی واقعیت عینی است و تحقق عینی، چون سلبشی از نفس محال است و مانند. این استدلال را شارح مثل ماتن تام می داند، گرچه این استدلال از آن مصنف است در کتاب الاعتماد، ولی شارح از او حمایتی کرده است. این استدلال در کتاب های مرحوم صدر المتعلهین علاما به بالی نیامده، و چون یه دلیل تام می نیست، زیرا ما تحقق فعل عین را درک میکنیم. این تحقق فعل عین به حمل اولی تحقق فعل عین است، ممکن است به حمل شایع تحقق در عین نباشد. از تحقق فعل عین به حمل اولی ممکن لا تحقق فعل عین باشد. صرف این که ما مفهوم التحقق فی العین را درک میکنیم، پس التحقق فی العین در خارج متحقق است. للخصمیان یقول، ما اصالت ماهیت را درک میکنیم، واقعیت ماهیت را درک میکنیم، پس ماهیت در خارج باید واقعیت و اصالت داشته باشد. این مفهوم به حمل اولی این مفهوم است، ممکن است به حمل شایی چیز دیگر باشد. نشانش آن است که ما مفهوم واجب الوجود را درک میکنیم و برای اثبات این براهین قائم میکنیم، زیرا ممکن است یه چیزی مفهوماً واجب الوجود باشد و مصداقاً ممکن الوجود یا ممتنع الوجود. صرف این که مفهوم یک شی واجب الوجود است، پس مصداق او هم واجب الوجود است. ممکن است مفهوم واجب الوجود مصداق مفهوماً واجب الوجود باشد به حمل اولی، ولی این مفهوم مصداق نداشته باشد. نشانش آن است که شریک الواجب مفهوماً شریک الواجب است، مصداقاً ممتنع است. ممکن است یه چیزی به حمل اولی واجب باشد و به حمل شایع ممکن یا ممتنع. صرف این که یک چیزی مفهوماً واجب الوجود شد، مصداقاً هم واجب الوجود است، یعنی محقق است و واجب الوجود به حمل شایع بر او حمل می شود، این دلیلی نداریم. مستدل باید اثبات کند که به حملین این شی واجب الوجود است، هم به حمل اولی هم به حمل شایع، و از طرفی هم ما شواهد خلاف داریم. چون که الممتنع به حمل اولی ممتنع است و به حمل شایع ممکن، الواجب هم ممکن است به حمل اولی واجب باشد و به حمل شایع ممکن یا ممتنع. چه اینکه شریک الواجب به حمل اولی شریک الواجب است و به حمل شایع ممتنع. المعدوم به حمل اولی معدوم است و به حمل شایع موجود. پس صرف اینکه ما تحقق فرعین را درک میکنیم، دلیل وجود تحقق و هستی در عین نیست. و اگر کسی بگوید ما با علم شهودی وجود را میابیم، این دیگر استدلال بر اصالت وجود نشد، این یک دعوایی شد که به عهده مدعی است. اگر منظور ادراک شهودی باشد، دیگر استدلال نیست. و اگر ادراک حصولی باشد، ما مفهوم تحقق فرعین را درک میکنیم. ممکن است مفهوم تحقق فی العین تحقق فی العین نباشد و شواهد فراوانی هم است. شارح چون این استدلال مصنف را که در کتاب اعتماد ذکر کردن تمام دانست، اونگاه سایر اشکالات و جوابهایی که مصنف در کتاب اعتماد بیان کرده اش را نقل کردن. بر فرض تمامیت این استدلال که التحقق فی العین متحققون، چون التحقق فی العین نمیتواند متحقق نباشد، التحقق فی العین نمیتواند معدوم باشد، اشکال کردن، گفتن به اینکه چگونه وجود حوادث یه وقت موجود است یه وقت معدوم، همون وجود است که معدوم است. حادثه‌ای که قبلا اتفاق افتاد در اون وقت موجود بود، وجود در اون وقت بود، اون وجود الان معدوم است. تحقق خارجی در یک ظرف معدوم است. این یک جواب اساسی دارد که قبلا گذشت، یه جوابی هم که اینجا ذکر میکنن. اون جوابی که قبلا گذشت این است که یک کانی تامه و لیس تامه است که نقیض همان دو واقعی. کانی تامه واقعی است، لیس تامه عدم اون واقعیت است. یک کانی ناقصه و لیس ناقصه است که اعتباری است، یک زیدون موجودون است که واقعی است، یک زیدون موجودون فی سوق لیس به موجودن فی دار، و مانند آن است که با تغایر نسب عوض می شود، که این بحثش هم قبلا گذروندن که از ابن عربی نقل کردن که بین اصل وجود با اضافات وجود فرق است و صاحب اشراق بین این دو خلط کرده است. در صفحه 32 و 33 این سخنان را یک مقدار از محیدی نقل کردن، بعد یک مقدار از شیخ اشراق، که شیخ اشراق به همین زیدون یوجد و فی سوق زیدون یوجد و فی دار استدلال کرده، گفته به این که اگر یه واقعیتی می بود چگونه جمع بین نقیزین جایز بود. اگر وجود واقعیت خارجی بود نظیر سواد و بیاز برای یک شی، ما نمی توانستیم بگوییم که این شی اسود است در بازار و ابیض است در منزل و مانند آن، در حالی که ما می گوییم این شی موجود است در بازار، معدوم است در منزل و دار. این غفلت بین وجود حقیقی و وجود اضافی ایجاب کرد که شیخ اشراق بگوید به این که وجود اعتباری است، که بحثش قبلا گذشت. اگر ما میگوییم اون حادث که قبلا موجود بود همکنون معدوم است، این یه عدم اضافی است. این گونه از وجودها و اعدام اضافی و نسبی خارج از بحث است. اون که به اصل کان تام برمیگردد او واقعیت دارد. این جواب بود که قبلا گذشت. اما جوابی که اینجا میدهن میفرمان به این که ما گفتیم تحقق خارجی زوال ناپذیر است، الان هم میگوییم وجود حادثی که قبلا موجود بود و هم اکنون معدوم است، نباید گفت اون وجود الان معدوم است، باید گفت اون موجود قبلا وجود پذیرفت، الان دیگر مقارنه با وجود نیست، الان به وجود ارتباط ندارد، معدوم است. شجری که یک وقت موجود بود و یک وقت معدوم، این ماهیت است که تارتن با وجود مقرون است می شود وجود، تارتن با وجود مقرون نیست می شود معدوم. نه اینکه وجود گاهی موجود است و گاهی معدوم، وجود موجود است دائما، ولی ماهیت است که گاهی موجود است و گاهی معدوم. این تعبیر به اقتران هم به اصطلاح اهل حکمت است که قبلا فرمودن به اصطلاح اهل حکمت چیزی موجود نیست مگر اینکه مقرون به وجود باشد. این تعبیر را هم در فرق بین وجود به اصطلاح اهل نظر و وجود به اصطلاح اهل عرفان بیان کردن که چیزی را اینها موجود نمی دانن مگر به اقتران به وجود، و اگر این اقتران سلب شد می شود معدوم. این را در بحث وجود، همون جایی که وجود را به اصطلاح اهل نظر و اهل عرفان معنا می کردن، تعبیر به اقتران داشت. صفحه 26 این چنین بود: ثم ان الوجود عندهم لما کان امرا زائدا علی ماهیات الموجودات ولم یکن لشیء منها، یعنی ماهیات، تحقق الا به اقتران اون شی الوجود، که تعبیر به اقتران کردن. اینجا هم به همون مناسبت به همون روال جواب میدم. اونگاه میپردازند به این که مسئله اصالت وجود نیازی به استدلال ندارد، روی شدت ظهور مخفی است، چون انسان چیزی غیر از هستی نمییابد و با چیزی غیر از هستی محشور و مانوس نیست. لذا اگر دلیلی ذکر می شود اینها تنبیه هست. اونگاه بعضی از ادله دیگری که برای اصالت وجود ذکر شده اشاره می کنند. تا برسیم به مسئله بعدی. و ایزن دلیل دیگر بر اصالت وجود
که قهرن
وجود پیش مصنف امریز حقیقی نه اعتباری، لذا میتوانند بحث های عرفانی را به بحث هایی که در کتب حکمیه بیان کردن استناد بدن. و ایزن لولم یکن للوجود العینیه تحقون فی الاعیان، یعنی اگر وجود فقط یک مفهوم اعتباری می بود در ذهن و در خارج واقعیت نمی داشت، لکانت الماهیات الحاصلت فی الاعیان هیه به این حل حاصلت فی الاذهان، هیچ فرقی بین ماهیت عینی و ماهیت ذهنی نبود، چون وجود خارجی و وجود ذهنی که اعتباری محض است یک مفهومی است به نام الوجود که در ذهن است ولاغه، این مفهوم که مصداق ندارد. ماهیت در خارج عین ماهیتی است که در ذهن است، ماهیت ذهنی عین ماهیت خارجی است، چون ما همون شی را میفهمیم. بنابراین باید بین ذهن و خارج فرق نباشد، در حالی که فرق هاست. والفرق بین نحوه الکونه یفی بین که اصل از آن هستی است و ماهیت اعتباری است. لکانت الماهیات الحاصلت فی الاعیان هیه به این حل حاصلت فی الاذهان، از الحصول فی الاذهان اولا به ان یکون اعتبارین، اگر حصول عینی اعتباری است، حصول ذهنی که حصول ضعیفتری است اولا بن یکون اعتباری هم. ولا یکون تخالف بین الماهیات ذهنیت و الخارجیت الا بالاعتبار، فرقی بین ماهیت ذهنی و ماهیت خارجی نیست مگر به وجود ذهنی و وجود خارجی که هر دو اعتباری است. منتها وجود خارجی وجودیست اعتباری، وجود ذهنی وجودیست اعتباریتش اقواست، چون این ضعیفتر از اوست. این دلیل یکی از ادله اصالت وجود. دلیل دیگر بر اصالت وجود آن است که اگر وجود واقعیت نداشته باشد، یک مفهوم ذهنی باشد، یا ما باید اصل جعل را انکار بکنیم، بگیم جعلی نیست، یا اگر جعل را میپذیریم باید بگوییم ماهیت مجعول است، در حالی که ماهیت قابل جعل نیست. بیان ذلک، اگر ما وجود را اعتباری دانستیم، یا نباید اصل جعل را بپذیریم، بگیم جعلی در کار نیست، یعنی علیت را انکار کنیم و به تصادف تن در بدیم، چون مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت انسان را بی‌نیاز از مسئله جعل نمی کند. لذا در فلسفه بعد از فراغ از مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت بحث جعل را مطرح می کنند که مجعول چیست. اون که قائل به بخت و اتفاق و تصادف است، در مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت حضور دارد و نظر می دهد که ماهیت اصیل است یا وجود، یا واقعیت از آن هستی است یا واقعیت از آن ماهیت. ولی همین شخص در مسئله جعل حضور ندارد، می گوید رأساً منتفی است. وقتی جعلی در کار نیست، علیتی در کار نیست، رو تصادف عالم تنظیم شد میگردد، چرا بحث کنیم که آیا اون علت ماهیت را جعل میکند یا وجود را؟ علتی در کار نیست، علیتی در کار نیست. لذا مسئله جعل جاش در فلسفه خالی است، مسئله علیت و معلولیت، مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت یک متفکر را بی نیاز از مسئله جعل نمی کند. منتها روشی که مرحوم سبزواری رضوان الله علیه در منظومه پیاده کردن مسئله جعل را جزء احکام عامه وجود قرار دادن. نظیر اسفار. اما سید الاستاد رضوان الله علیه می فرمودن به این که مسئله جعل یه مسئله جدایی نیست، جز احکام عامه وجود نیست، یه فصل مستقلی ندارد، جز شؤون مسئله علیت و معلولیت است. بعد از اینکه اصل علیت ثابت شد و ثابت شد به اینکه علیت حق است، اونگاه بحث می شود که علت چه می کند. آیا جعل و انشاء و ایجاد و امثال ذالک او ماشیت فسمه، این جعل به ماهیت تعلق میگیرد یا به وجود؟ لذا در نوشته های بدایه و نهایه سعی کردن مسئله جعل ماهیت و جعل وجود را از احکام عامه وجود بیرون بیارن و جزء شؤون مسئله علیت و معلولیت قرار بدن. این کار را مرحوم صدر المتعلهین در شواهد ربوبیه کرده و نه در اسفار. شواهد ربوبیه را همونطوری که خودشون در کتاب شواهد ربوبیه بیان میکنن میفرمان به این که نوشته های ما سه قسمت است. یک قسمت مبسوط است مثل اسفار، یک قسمت خلاصه و وجیزه است مثل شواهد، یک قسمت بین این وجیزه و اون مفصل است به نام الحکمت المشرقیه یا الحکمت المتعالیه، الحکمت المشرقیه که اون ظاهرن در دسترس نیست. از اون تعبیرشون پیداست که شواهد ربوبیه را به عنوان یک اسهاره برای مسائل فلسفی نوشتن. لذا از یک جهت بحث‌های شواهد منظم‌تر از بحث‌های اسفار است. گرچه بحث وجود را اونطوری که در مشاهیر تنظیم کردن در هیچ جا تنظیم نکردن، همه اون 8 دلیل را کنار هم ذکر کردن و همه اون 8 اشکال را هم کنار هم ذکر کردن، 8 دلیل از یک طرف 8 اشکال از یک طرف همه را یک جا جمع کردن، مسئله اصالت وجود و رد شبهات شیخ اشراق در اسفار پراکنده است، یک جا جمع نیست. مسئله وجود را در هیچ کتابی به اندازه مشاعرشون تنظیم نفرمودن. بنابراین ممکن است کسی در اصل مسئله اصالت وجود یا اصالت ماهیت بحث داشته باشد و نظر کند و نظر بدهد، ولی در باره مسئله جعل ماهیت یا جعل وجود نظری ندهد و بحث نکند، چون اصل علیت را نپذیرفته است و جعل را انکار کرده است. اگر علیت ثابت شد، اونگاه باید بحث کرد که علت به معلول چه میدهد. لذا بحث مرحوم سبزواری رضوان الله علیه از مسئله جعل قبل از طرح مسئله علیت دیر به ذهن میاد. نوعاً وقتی که منظومه رو مطالعه میکنن در برابر این سوال قرار میگیرن که آیا مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت ما را از مسئله جعل وجود و ماهیت بی نیاز میکند یا نه. تنها به این فرق بگذاریم که در مسئله جعل سه قول است، در مسئله اصالت ماهیت اصالت وجود دو قول است، اونجا قائل به جعل سیرورت شدن، اینجا قائل به اصالت سیرورت نشدن، این کافی نیست. اصل مسئله رو تو ذهن جا نمی اندازد که انسان وقتی وارد این مسئله می شود مقتتن می بیند به اینکه یک شیء ناشناسی در برابر اوست. و اما وقتی که وارد مسئله علیت بشود، اصل علیت تثبیت بشود که علیت حق است، اونگاه خود به خود این سوال مطرح است که علت به معلول چی میدهد. اونگاه این مسئله قبل از اینکه صاحب کتاب مسئله جعل وجود و جعل ماهیت را مطرح کند، خود سوال از شخص مطالعه کننده و صاحب نظر می جوشد، این جای طبیعی خودش رو پیدا می‌کند. در مسئله اصالت ماهیت از مسائل جعل کمک گرفتن، البته این دیگر برهانی نخواهد بود زیرا بعضی از مقدماتش با اصل موضوعی تأمین است، کما سیجی و فی محله. در مسئله اصالت وجود ما نمیتوانیم از مسئله جهل کمک بگیریم. بگوییم به این که اگر وجود اصیل نباشد یا جعلی نیست یا ماهیت مجهول است. ما که هنوز از جعل و اثبات جعل و نفی جعل خبری نداریم، این باید اثبات بشود. بنابراین بحثی که با مقدمه کماسیجی او حل می شود بحثی برهانی نخواهد. لذا در مسئله اصالت وجود نمی شود از بحث‌های جعل کمک گرفت، زیرا اصل علیت با تثبیت بشود، اونگاه به سراغ این برویم که علت به معلول چه می دهد. با غمزه نظر از این مطلب که این با اصل موضوعی تأمین می شود نه علوم متعارفه، نظر مصنف این است، یعنی در کتاب اعتماد این است که اگر چنونچه وجود واقعیت نداشته باشد یا جعلی نیست، ما قائل به تصادف و اتفاق خواهیم شد، یا اگر جعلی هست و علیتی هست و علت چیزی به معلول اعطا می کند، اون شیئی که علت اعطا می کند ماهیت است، در حالی که نه اصل جعل را می توان انکار کرد نه مجعولیت ماهیت را می توان پذیرفت. زیرا اصل جعل را انکار کنیم یعنی اصل علیت را نپذیرفتیم، و ماهیت را هم مجعول بدانیم به این معناست که ذاتیات قابل جعل است، در حالی که ماهیت قابل جعل نیست. ماهیت را جعل می کند باید به جعل بسیط جعل بکنند، نه جعل تعریفی، چون اون جعلی که محل بحث است جعل بسیط است. ماهیت را به جعل بسیط چگونه جعل کند؟ یعنی این جنس و فصل را جنس و فصل کند، شجریت را شجریت کند، حجر را حجر کند، یا به حجر هستی ببخشد. اگر به حجر هستی ببخشد که جعل وجود شده. این داستان را مرحوم ملا عبدالرزاق رضوان الله در شوارق ذکر کردن که در کنار همون درخت در باغ سخن از جعل ماهیت و جعل وجود بود، یک ظرف میوهی همون مشمشه کنار ابن سینا بود، مرحوم بوالی در خلال بحث فرمود که ما جعل الله المشمشته مشمشته. این ناظر به اون صحنه است که فرمود خدا این زردالو رو که زردارو نکرد، چون ثبوت و شعر نفسهی ضروریون، جایی که جای ضرورت هست جای جعل نیست، جعل به جای متوجه است که امکان باشد، چون ثبوت و شیء لنفسهی ضروریون، بنابراین مشمشه را کسی مشمشه نکرده، شجر را شجر نکرده، بلکه به شجر هستی بخشید به ماننده. لذا دلیل دیگر این است که ولو کان الوجودو من المعانی العقلیت المحضه للزمه اما نفی المجعولیه که اصل علیت را انکار کنیم، او کون الماهیات مجعولتن و تالی به کراش قیه باطل فالمقدم و مثلو. اولی هم قیاس استثنایی است، دومی هم قیاس استثنایی، منتها به بطلان تالی در قیاس استثنایی اول به بطلان تالی در قیاس استثنایی دوم اشاره نکردن به شدت الوضوح. مثلا دلیل بعد بر اصالت وجود و ایزن فانا ندرک تحققا فی العیب، ما تحقق در خارج را ادراک میکنیم، فذلک تحقق یستحیل ان لا یکون متحققا فی العیب، ممکن نیست که تحقق در عین متحقق در عین نباشه. خب چرا؟ ممکن است التحقق فی العین به حمل اولی تحقق در عین باشد و به حمل شایع متحقق در عین نباشد. فذلک التحقق یستحیل ان لا یکون متحققا فی العین، چون یستحیل و ان لا یکونه پس فیکون و متحققن متحققن فی العین فی این قیل لوسه هزاله که اگر تحقق فی العین تحقق پذیر نباشد قابل زوال نباشد و تحقق در عین حتما باید متحقق باشد لسه ان یقال وجود الحادث المعدوم فی الحال یمتنع ان لا یکون وجودن چون وجود خارجی عدم پذیر نیست حادثی که قبلا موجود بود و الان موجود نیست ما نباید بگوییم و الان موجود نیست چرا؟ چون معناش آن است که وجود خارجی معدوم خارجی است شما هم که گفتید وجود خارجی معدوم خارجی نخواهد بود عدم خارج نمیپذیرد فی این قیل لو سه ذالکه لسه ان یقال وجود الحادث المعدوم فی الحال یمتنع ان لا یکون وجودن بنابراین فیکون اون حادثی که الان معدوم هست موجودن و لا یکون معدومن فی الحال در حالی که معدوم فی الحال هست قلنا لا نسلم بطلان ما ذکرتم من النتیجه شما گفتید نباید اون وجود الان معدوم باشد ما بگیم درست است اون وجود الان معدوم نیست بلکه اون ماهیت الان وجود ندارد نه اون وجود الان معدوم است که وجود عدم پذیر باشد لا نسلم بطلان ما ذکرتم من النتیجه ازل وجودو غیر قابل للعدم چون جمع بین نقیزه این است کما و غیر قابل للوجود چون جمع بین مثل این است که بازگشت جمع بین مثل این هم جمع بین نقیزه این است زیرا اجتماع مثل این ذاتاً محال نیست چون مستلزم جمع بین نقیزه این است اجتماع مثل این معناش آن است در این حال که مثلانند تعدد دارن هیچ امتیاز بینشون نیست پس هم تعدد است چون مثلانن و هم لا تعدد است چون هیچ میزی بینشون نیست که بازگشت اجتماع مثلن به اجتماع نقیزه است ازل وجودو غیر قابل للعدم چون جمع بین نقیزه این محال است کما و غیر قابل للوجود چون جمع بین مثل این محال است بل القابل للعدم هو الماهیه کما اینکه قابل للوجود هو الماهیه تحصیل حاصل هم چون جمع بین مثل محال است دیگه نه اصل اینکه در وجود تماثل نیست یه مسئله است یه مسئله اینکه تحصیل حاصل محال است چون جمع بین مثل محال است دلیل استحاله تحصیل حاصل جمع بین مثل این است و دلیل امتناع جمع بین مثل این جمع بین نقیزه این است بل القابل للعدم هو الماهیه چه این که قابل وجود هم باز ماهیت است که ماهیت است که قابل طرفین است فهیه یعنی ماهیت انما تنعدمون به زوال مقارنت حال الوجود چه این که توجدو به مقارنت حال الوجود پس نمی شود گفت به این که وجود قابل عدم هست نه ماهیت گاهی مقرون به وجود است گاهی مقرون به عدم که بحثش گذاشته اونگاه در همون کتاب اعتماد سخن مصنف این است که والحق ان الوجود العینی کما هو متصورون بالبداه کذالک تحققه یا بالبدیه کذالک تحققه فی الاعیان معلوم بالبدیه همونطوری که مفهومن بدیهی است اصالتن هم بدیهی است اصالت وجود بدیهی است که وجود در خارج واقعیت دارد و اعتبار محض نیست زیرا انسان جز با وجود با چیزی معنوس نیست. لکن نر اشتباه فی مثل هذا الموضع قد یقع لا لدقت و الخفا، که مطلب مخفی است، بل لشدت الوضوح و الجلا مخفی است. برهان اقامه نکردم، گفتن اگر کسی بنگرد این چنین میبیند. تلازمی ادعا نکردن، تنظیر هست نه تلازم. یا من هو وقت افعال فرض نوره این چنین است. لکن نل اشتباه فی مثل هذا الموضع قد یقع لا لدقت و الخفا بل شدت الوضوح و الجلا. و علم ان الزکی العارف به اصول صناعه لو احاط به جمیع المباحث الذی اوردته هاهنا، مصنف در کتاب اعتماد میگوید اون انسان هوشمند آگاه به قواعد صنعت، صنعت فلسفه، لو احاط به جمیع المباحث، اون جمیعی که الذی اوردته هاهنا، اون جمیع را اینجا بیان کردم، ربما لا له ما هو الحق فی هذا الموضع، که اصالت واقعیت از آن وجود است. اگر به همه اطراف بحثی که ما اینجا بیان کردیم احاطه پیدا کند، می فهمد ماهیت اعتباری است و وجود اصیل است. و اما تصریح القول علی ما یشهد به الحدس القوی و البرهان المبین ففی کتابنا المسمى بالحکمة المنیع، در کتاب اعتماد می‌فرماید اون چرا که ما با حدس قوی یافتیم یعنی مشهود ماست و اون چرا که برهان مبین بر او دلالت می‌کند به طور تصریح در باره اصالت وجود سخن گفته باشیم، این ففی کتابنا المسمى بالحکمة المنیع است. در کتاب اعتماد به همین حرف‌ها اکتفا می‌کند. سخنان کتاب اعتمادش گذشت، گفتار کوتاهی از کتاب الحکمت المنیعه هم گذشت، اما کتاب الحکمت الرشیدیه و کذا قال فی موضع من الحکمت الرشیدیه این چنین فرمود، فرمود فلئن جعلتم الوجود العینی کسایر سلوب و الاضافات، اگر وجود خارجی را اعتباری دانستید، گفتید وجود خارجی یک مفهومی است بی مصداق نظیر سایر اعتباریات و انتزاعیات، فلئن جعلتم الوجود العینی را که سایر سلوب و الاضافات، هل نجعل المفهومات الباقیت به اسرها جاریتن مجراها، ما هم همه مفهومات مونده را نظیر سلوب و اضافات قرار میدیم. شما اگر گفتید وجود خارجی مفهوم است بی مصداق، ما میگویم شجر و حجر، ارض و سما، آب و هوا و مانند آن، همه معانی مفاهیم بی مصداق و اعتباریه. فلنجعل المفهومات الباقیت به اسرها جاریت مجرای سلوب و اضافه، بلهیه یعنی سایر مفاهیم را ما جاریه مجرای سلوب و اضافات قرار بدیم، اولا به ان یجعل من قبیل الاعتبارات. بعد میاییم از نو اصالت را از آن وجود میدانیم ثم نجعل نفس الوجود را نفسه اصلا حقیقیا لما اداه فی الاعیان، ما ادای وجود را مهمان هستی میدانیم و هستی را مهماندار. و قال فی موضع آخر هنا، یا این در حکمت منیعه، این سخنی که اخیراً نقل کردن از کتاب الحکمت رشیدیه بود. و اما این موضع دیگر در این ذیل آمده که در حکمت منیع است. و قال فی موضع آخر، در این حکمت منیع یا منها اولاست، منها اولاست، ولی این منها را به حکمت منیعه برگردانیم یا به حکمت رشیدیه دلیل میخواهد. و قال فیم منها دیگه از همین، چون آخر در چند ساعت قبل فرمود قال فی موضع من الحکمت الرشیدیه و قال فی موضع آخر منها. برای دیگه رشیدیه برمیگردد. و اما اینکه در ذیل آمده حکمت منیعه، این سند میخواد. اون هست، نسخه اصلی هم قال فی موضع آخر هناست، اما در ذیل که به حکمت منیعه ارجاع دادن، نه، این دلیل میخواهد. معمولا این که فرمود فی قال فی موضع من الحکمت رشیدیه، بعد به قال فی موضع آخر منها، به همین حکمت رشیدیه برمیگردد. فرمود لا شک ان اتصاف الماهیات بالوجود العینی فی الاعیان یستدعی حصول ذلک الوجود فی الاعیان، چون خود ماهیت من حیث و هی لیست الا هی، تنها چیزی که ماهیت را از حد استوا بیرون می آورد وجود است. وقتی ماهیت به وسیله وجود موجود خارجی می شود، خود وجود اولا به ان یکون موجودن خارجی ها، که این هم از ادله اصالت وجود است. مرحوم صدر متعلین در نوع کتاب ها مخصوصا مشاعر به این دلیل اشاره کرده. ان اتصاف الماهیات بالوجود العینی فی الاعیان یستدعی حصول ذلک الوجود فی الاعیان، بخلاف ما یکون حقیقته نفس هذا الوجود او ملزومه. ما اگر مفهوم الموجود را از ماهیات بخوایم انتزاع کنیم و بر اینها حمل کنیم، باید حیثیت تقییدیه را در نظر داشته باشیم. اگر میگوییم از شجر و موجودون، یعنی در کنار شجر چیزی به عنوان وصف وجود نصیب او شده است که از شجر شده موجود، وگرنه ما از خود شجر من حیث و شجر جز جسم نامی چیزی انتزاع نمی کنیم و رو حمله می کنیم. اگر از شجر موجودون انتزاع می کنیم و برای موجودان حمل میکنیم، معلوم میشود وجودی در کنار شجر باعث تحقق اوست. ولی اگر خواستیم از خود این وجود موجودان انتزاع کنیم و برای حمل کنیم، یا از سببی که ملزوم و مستلزم این وجود است که وجود واجب است این معنا را انتزاع بکنیم، دیگر نیازی به انضمام وجود ندارد. ان اتصاف الماهیات بالوجود العینی فی الاعیان این یستدعی حصول ذلک الوجود را فی الاعیان، که وجود غیر از ماهیت است. اما خود اون وجود بخواهد موجود باشد، لا یستدعی که یک وصف جدایی داشته باشد. یک، یا سبب این وجود اگر خواسته باشد موجود باشد، لا یستدعی که یک وجود جدایی داشته باشد. دو، به خلاف ما یکون حقیقته نفس هذا الوجود مثل وجود شجر او ملزومه ملزوم این وجود و مستلزم این وجود و علت این وجود باشد، زیرا در الشجر موجودون حیثیت تقییدی است، اما در وجود و شجر موجودون فقط حیثیت تعلیلی است، و در ملزومش و سببش که واجب تعالی است اگر بگوییم موجود است حیثیت اطلاقی است. فقط یشتبه الامرو علی الازکیائه فیه مثل هذا الموضع در باب اصالت وجود، لا لخفائهی و قموزهی بل شدت ظهورهی. روی شدت ظهور است که احیانا مخفی است. همون حرفی که در کتاب اعتماد بیان کردن در حکمت رشیدی هم بیان میکنم. هازا کلام هم اونگاه شارح میفرماد که ولا یستریبو من کشف الغناء عن تلک الوجوه اللائحت منها انوار و تحقیق ان ما لوه الیه فی معنى الوجود به معزل اما علیه آراء الحکماء المتأخرین سیم المشائین منهم. اگر کسی سخنان مصنف را در کتب حکمیه او، کتاب اعتماد، کتاب حکمت منیعه، کتاب حکمت رشیدیه بررسی کند و از چهره های اینها گردگیری کند و مقنعه را کنار ببرد، چهره های این ادله هم که انوار تحقیق از اینها روشن می شود خوب شناسایی کند، می بیند که وجود پیش مصنف اصیل است و همون طوری که عارف برای وجود حقیقت قائل است، مصنف هم در کتب حکمیه برای وجود اصالت قائل است، و اونچه که آرای حکمای متأخر مخصوصا مشایین بران است که وجود امریز اعتباری، مصنف از او منزه است. پس مصنف در کتاب عرفان نظریش می تواند به بحث هایی که در کتب حکمیه مطرح کرده است اکتفا بکند و ارجاع بدهد. مثلا در عرفان نظری در همین متن تمهید بگوید به این که ما در سایر کتب حکمیه‌مون اشتراک وجود را اثبات کرده ایم. بفرماد به این که کما بینا فی سایر کتبنا، زیرا در سایر کتب هم به اصالت وجود هم به اشتراک وجود نظر دارند اونطوری که عارف نظر می‌دهد. والحمد لله رب العالمین.